وارد سالن انتظار میشیم و از دیدن تصاویر متفاوتی که با کلیشه‌های فرودگاهی جور در نمیان خندم میگیره. جماعت کثیری که روی صندلی‌ها نشستن و بیشترشون دارن سیب گاز میزنن، سیب‌های قرمز و درشت آبدار. رد سیبا رو میگیرم و به غرفه بزرگ و سادهی میرسم که جمعیتی جلوش ایستاده. چند ثانیه‌ای طول میکشه تا سلول‌های خاکستری مغزم به این نتیجه برسن که اینجا عمود صفره و این هم موکب فرودگاه. اونم چه موکبی؟ قیافش شبیه همین ایستگاه‌های صلواتی چای و شربت، اما درونش از یک کافی شاپ با کلاس‌تر و مجهزتره. خیلی شیک و مجلسی، میتونی انتخاب کنی که حتی چه چیزی بخوری، اونم از بین چای و قهوه و دمنوش‌های مختلف و سیب و آب پرتقال و موهیتو و حتی بستنی و خیلی چیزهای دیگه. امام حسین جان، چه شروع خوشمزه‌ای برای ما اینجا تدارک دیدی. براتون بگم که ما هنوز فرودگاهیم، یعنی من پام به عراق نرسیده اینقدر حرف میزنم. به نظرتون بقیه سفر رو قراره توی چند صفحه توی این کتاب سر بر خاک دهکده براتون تعریف کنم. خدا به خیر بگذرونه.
قصه عشق و عاشقی شیرینه، قرارمون بیقرارت باشم، هر جای دنیا هم باشم، میدونی باید که اربعین کنارت باشم. یا قصه اشواق و دموع عیونی، اسمك بداية دنيتي ما انساه، يوم اربعينك عالوعد متعنيك، ما عندي غيرك يا ابا عبد الله. يا حسين حسين از بهترین عبادتام، چی میمونه غیر این روز با زیارتا؟ گفتی اربعین بیا سمن و تا عطا، عهدت به زیارت کمش حیین میتا ساجد على عتبت.
خب سرکار خانم عبدالرحیم با ما هستن بر سر میز رویدادهای فرهنگی و هنری. فقط قبل از اینکه خانم عبدالرحیم شروع کنن، سیروس یادمون باشه ما فردا میز آموزش گویندگی نداریم. اون تمرینی که فردا سه‌شنبه آن داریم، بله فقط یادتون باشه اون تمرینی که سعید شیخ زاده برای ما گفتن و مطرح کردن که قرار شد یه متن رو انتخاب کنیم حدود 30 ثانیه، اما با سرعت زیاد بخونیم بدون حس و بدون غلط، اما تاکیدها درست. هفته آینده براتون پخش میکنیم. شماره تلفن هم به شما بگم 0910 88 299. برای هفته آینده این تمرین رو پخش میکنیم. سلام خانم عبدالرحیم.
درود بر شما، عصر شما بخیر باشه.
خیلی
خوشحالم که امروز روز ملی سینما در خدمتون هستم. این روز رو گرامی می‌داریم و به همه علاقمندان و فعالان حوزه سینما هم تبریک می‌گیم.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
خب شروع کافه رادیو امروزمون رو اختصاص بدیم به آموزش قهوه ترک و همون قهوه‌ای که در اصطلاح قهوه سنتی هم سرو میشه و در قهوه جوش‌های مسی که اصطلاحا بهشون جزوه میگن تهیه میشه. خب میدونید که آب در ایران اونطور که من شنیدم 100 درجه به جوش نمیاد و بنابر حالا شرایط اقلیمی که ما داریم آب در دمای 94 درجه به جوش میاد. آب رو میذاریم جوش میاد و از طرفی شکر اگر تمایل داریم با قهوه پودری که دانه های برشته شده هستند ترکیب میشه و مثلا اگر ما 2 فنجان کوچیک آب رو به جوش آوردیم باید 3 تا 4 قاشق چای خوری قهوه و شکر مخلوط شده رو بهش اضافه بکنیم. اجازه میدیم که این روی حرارت ملایم حباب بزنه و نباید به هیچ وجه جوش بیاد و کف بکنه و سر بره، در واقع چون باعث میشه قهوه‌مون تلخ بشه. یک فوم چرب روی این قهوه تشکیل میشه که برخی این فومگیری رو در چند مرحله انجام میدن بله. و جداگانه روی فنجون‌های قهوه اضافه میکنن
بله.
اما مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری کشورمون، سازمان سینمایی و اداره کل نظارت بر عرضه و نمایش در نامه‌ای به مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها نامه‌ای زدن، دستورالعملی رو برای پخش مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 قطر در سینماهای کشور تنظیم کردند. با توجه به اینکه سالن‌های سینما طبق برنامه به صورت سانس بندی فعالیت دارن، خب ضروری به نظر رسیده که برای احترام به حقوق سایر شهروندان که برای فیلم‌های دیگه اومدن، ورود و خروج به سالن‌ها سریع‌تر انجام بگیره و امنیت تماشاگرها در داخل سینما هم به عهده مدیر سینما خواهد بود.
بله.
در حال حاضر قیمت بلیط‌های سینما در سینماهای رده ممتاز 45,000 تومانه، اینطور که احتمال میره مسابقات فوتبال با قیمت بیشتری از فیلم‌های در حال اکران بلیط‌هاش قراره که به فروش برسه. در راستای عدالت فرهنگی و توزیع عادلانه در تمام کشور برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته. بنابراین موضوع باید بگم رئیس سازمان سینمایی آقای خزایی گفتن که 220 شهر ایران سینما نداره. با توجه به این که یادآور شدن 600 پرده نمایش در کشور داریم، گفته که استاندارد جهانی به ازای هر 20 هزار نفر یک سالن نمایشه که تعداد شهرهای بالای 50 هزار نفری ما در کشور 220 تاست که سینما ندارن متاسفانه. البته خاطر نشان شدن که دولت فعلی تمام تلاش خودش رو به کار گرفته برای تحول و بررسی زیر ساخت ها و انشالله که بتونن اقدامات موثری انجام بدن.
بله،
اما واکنشی داشتیم از سوی انجمن نویسندگان کودک درباره واگذاری کتابخانه های کانون. میدونید دیگه، اونطور که در خبرها اومده، هیئت دولت در حال بررسی پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اینکه کتابخانه ها رو واگذار بکنه، کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان رو به نهادهای دیگه، و خب این مورد اعتراض قرار گرفته و در بیانیه ای انجمن نویسندگان کودکان و جوان مخالفت خودشون رو درباره پیشنهاد واگذاری اعلام کردن و گفتن که اگر به این شیوه بخواد پیش بره، واگذاری مرکز فرهنگی هنری کانون پرورشی فکری به هر نهاد دیگری که بخواد واگذار بشه، به معنی تعطیلی این نهاد پر افتخار بوده و حاصلش جز نابودی و اینها چیز دیگری متاسفانه نخواهد بود. به هر حال کانون پرورش فکری کودکان از اون نهادهای نمونه‌ایه که در جهان انگشت شماره و همیشه موجب افتخار ما ایرانی‌ها بوده. حالا یه مسئله دیگه هم مطرحه و اون این که حالا بجز این که این اصل پیشنهاد اصل نادرستیه، تصمیم گیری درباره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی هست به عنوان نهاد رسمی قانونگذاری کشور، و گویا هیئت وزیران نمیتونه مجوز واگذاری مرکز فرهنگ هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو به نهاد دیگری، یعنی نهاد غیر دولتی بده. امیدواریم که کارشناسی بشه، جلسات برگزار بشه و اون چه که بهتر هست و به مصلحت هست اتفاق بیفته.
بله.
خیلی متشکرم. جشنواره تورنتو هم داریم که میدونید شب داخل دیوار از وحید جلیلوند به جشنواره تورنتو کانادا رفت.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. این که فیلم گیجگاه و ملاقات خصوصی هم خیلی زود به سینما ها میره و
بله.
به نمایش در خواهد اومد. خیلی متشکرم از شما، خداحافظ. حدود 7 دقیقه دیگه با کافه رادیو با شما هستم.
عصر بخیر، خداحافظ.
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید. عصری دلانگیز
های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
میز موسیقی
ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
میز سینما.
مرحبا استاد نقاش، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند، از بند تن رهاست، چه رسد به محبس، توتیک پرواز کن، مرخصی بود.
از یه شکار ناب حرف میزدی؟ یا آب شدی به زمین؟ ما رو تشنه کردی و آب انبار رو سپردی دست یزید.
میز شعر و ادبیات.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم.
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15 تا 15:45 کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
کافه رادیو.
خب ساعت 3:41 است و در مورد سینما صحبت کردیم با همایون اسدیانم همینطور، و بهانه‌ای هستش به تمام اهالی سینمای ایران تبریک بگیم امروز رو، روز ملی سینما 21 شهریور، و همینطور کوروش سلیمانی عزیز که هر هفته همراه ماست در کافه رادیو. کوروش جان سلام بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام مریضا جان، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، و من هم تبریک عرض میکنم روز ملی سینما رو خدمت شما،
متشکرم،
همه همکاران عزیز زحمتکش سینما و
بله،
همه مردمی که اگر سینمای ایران به این درجه از تعالی رسیده قطعاً به خاطر سطح آگاهی و توان و در واقع فرهنگ دوست بودن مردم هست، چون هنر تا مخاطبش اون رو حمایت نکنه قطعا نمیتونه اوج بگیره و به جای خوب برسه. اینه که کلن به همه تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سینمای ایران که در طی این 100 سال شاید حدودن که از شکل گیریش میگذره و از اولین تجربه ها و تلاشهاش میگذره و با فراز و فرودهای همراه بوده، امیدوارم که روزهای خوش و روزهای اوجش بیشتر از روزهای عزیزش
باشه. جالبه کوروش، همایون اسدیان گفت از 13 سالگی متاسفانه درگیر کار سینما شدم. گفت متاسفانه، اما در ادامه گفت
خوشبختانه به خاطر اینکه
میدونی در ادامه چی گفتش؟ گفتش که متاسفانه از 13 سالگی این اتفاق افتاد، اما اگه دوباره عمر دوباره ای داشته باشم و دوباره به دنیا بیام، دوباره برمیگردم و همین سینما رو انتخاب میکنم، چون عاشقش هستم. بله. و همچنان با تمام سختی ها کار میکنم در سینما.
بله واقعا همینطوره، چون که یه ویژگی هایی داره که شاید عموم مردم از بیرون که نگاه میکنن فقط لحظات قله رو میبینن، یعنی وقتی یه فیلم اکران میشه، وقتی فیلمساز جایزه میگیره، بازیگری جایزه میگیره، طراحی، فیلمبرداری به اوج میرسه رو میبینن. نمیدونن که پشت این در واقع به اوج رسیدن ها سالیان سال عشق و علاقه و تلاش هست که باعث شده اون هنرمند به اون درجه برسه. و واقعیتش اینه کسانی هم به اوج میرسن که عاشق مسیر هستن، نه عاشق به نقطه اوج رسیدن. چون واقعیتش اینه که میگن فواره چو چی شود سرنگون شود، فواره
نمیدونم من نمیدونم،
وقتی فواره به اوج میرسه سرنگون میشه. بله. اون اصطلاحش رو یادم نیست.
بله.
ولی همیشه هنرمندان در اوج، هنرمندان جاودانه کسانی هستن که هیچ وقت برای خودشون نقطه پایانی متصور نیستن.
بله.
و این عاشقانه زیستن با سینماست که خودش خیلی زیباست.
کوروش خیلی متشکرم. بله با تمام سختی. خیلی متشکرم، درود بر تو و خداحافظ.
مراقب خودت باش.
خداحافظ.
گاهی دست اتفاق را میگیرم که نیفتد، و گاهی آنقدر شاعرم که دوست دارم تا قیامت زیر باران بایستم و برای تو شعر بگویم. فردا رأس ساعت 3:05 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
نام خدا. سلام. شنونده های نازنین، دانش آموزهای عزیز، شما برترشو رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان. منم صدیق مرادی هست و بذارید بهتون بگم که چه کسی اینجا در استودیوی شبکه جوان نشسته. مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای ایراد زاکر. سلام علیکم، خوش اومدین آقا.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب برنامه برتر شو.
زنده باشید. انشالله که امروز با شما یه برنامه فوق‌العاده خواهیم داشت با کلی نکات آموزشی که برامون آوردید.
در خدمت
شما. زنده باشید. برتر شو رو بشنوید.
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن
و یه نتیجه درخشان با برتر شو.
برتر شو.
رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید.
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:45 شبکه رادیوی جوان.
درود بر همه شما دوستان عزیز، دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م، شمایی که کنکور و آزمون سراسری دارید خیلی خوش اومدید. میگم که آقای زاکر، شما فیزیک کنکور رو 100% زدید، ماجرا چی آقا؟
خواهش میکنم. ببینید، من حتی تو این درس نمره 10 داشتم زمانی که دوم دبیرستان بودم، 10م امروز. ولی اگر شما پیش نیازهای درس ریاضی تو فیزیک کامل مسلط باشین، روش مطالعه هر مبحث هم بدونین، میتونین پیشرفت کنین. همونطور که محمود عیسایی هم فیزیک 4 نداشت ولی فیزیکو 100 زد.
درود بر شما، چقدرم خوب. فکر کن اگر نمرت هم پایین باشه، یه جوری تلاش کنی، یه جوری برنامه ریزی کنی، یه جوری روش مطالعه تو تغییر بدی که بتونی دروس مختلفو با درصد بالا توی آزمون سراسری بزنی. چه شود؟
برتر شو، فرصتی برای پیشرفت.
هر چقدر بیشتر تلاش کنی، شانسای بیشتری میاد سمتت. آقای زاکر، خیلی از بچه ها هستن که نمراتشون خیلی خوبه، نمرات عالی میگیرن، ولی توی آزمونای تستی خوب نتیجه نمیگیرن. مثلا دانش آموزی داریم که معدلش 19 و شما فکر کن 86 صدومه، ولی رتبه کنکورش مثلا شده 50,000. خب الان چرا این اتفاق افتاده؟
خواهش میکنم. ببینید، متاسفانه تعداد این داوطلبا خیلی زیاده. من این نکته آموزشی خیلی مهم میخوام تو این بخش بگم. عزیزان من این نکته توجه کنم، ولی یه آماری رو قبلش بگم. خرداد همین امسال 1401 ما می‌بینیم در امتحانات نهایی رشته تجربی بیش از 35,000 نفر معدل بالای 19 آوردن.
35,000 نفر بالای 19.
بله. یعنی کسی که ببینید در امتحانات نهایی که بالاخره بخشی از کنکوره، امسال 40% تاثیر مثبت داشته، حالا سال‌های آینده که دیگه مستقیم میشه. کسی که واقعا تو امتحانات نهایی همچین معدلی کسب میکنه خیلی باسواده، یعنی شوخی نیست، امتحان نهایی بخشی از کنکوره. من حالا نمیخوام بگم داوطلبی که چنین معدلی آورده همه تستای کنکور رو بلده، نه، ولی به جرئت بهتون میگم 70% تستا رو بلده. یعنی اگر شما تو خونه ببینید تستن یه داوطلب، اون 70 میزنه وقتی تست میزنه. اما چرا سر جلسه کنکور این اتفاق نمیفته؟ شما اگر سر جلسه کنکور میانگین 70 بزنی، همه درصداتو بزنی 70، رتبت در بدترین حالت زیر 300، یعنی حتی ممکنه زیر 200 هم بیارین. یعنی 35,000 نفر ما داریم 70% سوالا رو بلدن، ولی 200-300 نفرن که 70% میزنن سر جلسه. خب چه اتفاقی میفته؟ شما الان اشاره کردیم معدل شده 19.86، رتبه شده 50,000.
بله.
امتحانات نهایی تو خرداد ماه دیگه، آخر خرداد که تموم میشه 10 روز بعدش کنکور میدن. تو 10 روز آیا هوش و استعداد و سواد افراد از بین میره؟ نه، شرایط این دوتا امتحان با هم دیگه فرق میکنه. مهمترین تفاوت هم چیه؟ محدودیت زمان. آقا ما سر جلسه امتحان نهایی میتونیم یه سوال ریاضی رو تو یه رو حل کنیم، مشکلی نداره، مشکل رو حل میکنیم. اما تو کنکور سطح سوالات بالاتره، سختره نسبت به نهایی، و هر سوال ریاضی 90 ثانیه وقت داره، فیزیک 73 ثانیه وقت داره، شیمی یه دقیقه وقت داره، الی آخر. تو این زمان باید بتونیم تست بزنیم. خب با هر راه حلی نمیشه. یعنی داوطلب باید راه حل‌های کوتاه تستی رو یاد بگیره. چرا؟ چون با راه حل‌های تشریحی شما رونویسی بکنی از روی جواب 3-4 دقیقه طول میکشه. داوطلبی که صدای منو میشنوی، برو آزمایش کن. از روی پاسخ تشریحی کتاب تست تو رونویسی کن ببین چقدر طول میکشه. خب چطور میخوای با این راه حل تو یه دقیقه سوالو بزنی؟ نمیشه. باید راه حل‌های کوتاه تستی یاد بگیرن. این اتفاق بیفته میتونن پیشرفت بکنن. ببینید علیرضا خیرخواه همین نکته رو رعایت نکرد که تو کنکور 98 با اینکه معدلش بود 19 و 18 صدام رتبه شد 10000 پشت کنکور. چرا؟ به دلیل اینکه توی زیست فقط خط به خط حفظ کرده بود، توی مسائل هم وقت کم آورده بود. ما این اشکالات رو برطرف کردیم، تکنیک تستنی بهش یاد دادیم. علیرضا خیرخواه تو کنکور 99 زیست 84% زد، پزشکی قبول شد دانشگاه ایران. هادی احمدی قبل کنکور متوجه موضوع شد، معدلش 19 بود اما ترازش 4800. شما برگر و سفید برین، تراز اون 4000 میشه. خب تکنیک تستی باش کار کردیم، تونست ریاضی و 74 بزنه، زیست و شیمی و فیزیک و بالای 80 بزنه، پزشکی تهران قبول شه. یا علی قهرمانی هم همین مشکل رو دقیقا داشت، 20000 شد تو کنکور 90ش، تو کنکور 99 تونست پزشکی تهران قبول شه.
بله ممنونم ازتون از توضیحاتتون. دوستان عزیز من لطفاً همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027-97. اگر میخواید با جناب آقای هیرودو زاکر در ارتباط باشید، با گروه تخصصیشون که مشاوره میدن به شما در ارتباط باشید، عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. همراه ما باشید در برتر شو از شبکه رادیویی جوان.
امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
با ما برتر شو.
برترین های آزمون سراسری در برتر شو،
شنبه تا چهار شنبه هر روز ساعت 5:45
از شبکه رادیویی جوان.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
معلومه که باید یه کاری بکنیم که زندگی بهتر بشه هر روز. دست خودمونه با مدل زندگیمون، روش زندگیمون و در واقع اون هدف که واسه خودمون در نظر گرفتیم. آقای زاکر، شما اشاره کردین که یادم گفتید توی فیزیک نمره 10 هم داشتید.
بله.
اما بعدش فیزیک رو 100% زدید در آزمون سراسری. چه جوری شد که شمایی که با نمره 10 هم در واقع فیزیک رو یه جورایی گذرونده بودین،
بله،
تونستین 100% بزنین؟ بچه‌ها این شکلی باید چیکار بکنن؟
خواهش می‌کنم ببینید، برای اینکه داوطلب بتونه 100 بزنه چند تا نکته بسیار مهم باید توجه بکنه. خواهش می‌کنم عزیزان به این نکات آموزشی که میگم دقت بکنه. قدم اول اینه که داوطلب مفاهیم اولیه رو کامل مسلط بشه، یعنی حتما باید مفاهیم اولیه و راه حل‌های تشریحی رو کامل بهش اشراف داشته باشه. اگر در امتحان نهایی شرکت کرد، معدل 20 رو کسب کنه، یعنی بتونه تمامی سوالهای تشریحی رو کامل جواب بده. این خیلی مهمه. حتی اگر معدل تاثیر مستقیم در کنکور نمی داشت هم باز این مهم بود. الان که دیگه معدل تاثیر مستقیم داره، دیگه اهمیتش دوچندان شد. نکته دوم اینه که داوطلب بر روش مطالعهش رو کامل اصلاح بکنه. یه وقت نره یه فصلی رو بخونه، پیش نیازش رو نخونده باشه، وقتش رو اینجوری داره هدر میده. اگر داری حرکت شناسی رو میخونی اما تعیین علامت بلد نیستی، وقت تو داری هدر میدی، هر چقدر زمان بذاری اتفاق نمیفته. نکته سوم اینه که داوطلب بعد خودش رو مجهز بکنه به راه‌حل‌های کوتاه تستی. بخش قبلی اشاره کردیم محدودیت زمان وجود داره، شما از زیر یه دقیقه تست بزنی. اگر یه تست فیزیک کنکور تو 10 دقیقه داری حل می‌کنی، بعد خوشحال باشی. بله تو امتحان نهایی 20 می‌گیری، اما تو کنکور برای هر سوال فیزیک 73 ثانیه وقت داری، بعد یاد بگیری زیر یه دقیقه حل بکنی، راه‌حل تستی یاد بگیری. این اتفاقا که افتاد، داوطلب بعد بره تمامی سوالات 10 سال اخیر کنکور رو کامل بزنه، بررسی بکنه و رفع اشکال کنه. یعنی حتی یک دونه تست هم نباید بمونه تو 10 سال اخیر که داوطلب بلد نباشه حل بکنه. به این مرحله که رسید، حالا میریم سراغ تستای تعلیفی که یه مقدار از کنکور سنگین تره. داوطلب بعد تستای تعلیفی رو هم کار بکنه، اونا رو هم رفع اشکال کنه. در مرحله بعدی بره سراغ طرح تست. خود داوطلب تست طراحی کنه از دل تستای کنکور. ساده ترین راهش چیه؟ آقا کنکور آ رو داده، بی رو داده سی رو خواسته. شما بیا بگو اگه آ و سی رو میداد بی رو میخواست چی؟ اگه بی و سی رو میداد آ رو میخواست چی؟ از دل اون تست کنکور تست طرح کن، جوابش هم که تو خودشه. اینجوری با تیپ های مختلف سوالات هم آشنا میشی و ارزش این کار خیلی بیشتر از اینکه برم تست تألیفی کار کنم.
چه جالب، یعنی خود داوطلب صورت سوال آزمون سراسری رو تغییر بده.
جای منو مجهول عوض بکنه، تغییرات ایجاد بکنه. اگر با این آروم آروم تمرین کنه میرسه به نقطه‌ای که بتونه خلاقیت های خودش رو تو روند طرح تست اعمال بکنه. یعنی ببینیم مثلا ما سال 95 میبینیم که رتبه 1 کنکور، رتبه یکی که رتبه 2 ریاضی 91 بود، دو تا تست فیزیکو غلط زد. یکی از تستای فیزیک چی بود؟ بچه‌ها همه شما میدونم الکتریست ساکن رو مسلطین. خب میاد یه مربع میده، رؤوس مربع بار الکتریکی قرار میده، توی مرکز مربع میدان رو از ما میخواد. حالا سال 95 اینو برداشته بود آورده بود بالا، سه بعدیش کرده بود. خب این خلاقیت ریز توی طرح تست، تستی که رتبه 1 کنکور اون سال غلط زد. اگر داوطلبی قبلش میرفت با تستای کنکوری مقدار بازی میکرد، خب این حتما به ذهنش میرسید. اگر داوطلب این مراحل رو طی بکنه، واقعا با آمادگی میرسه که بتونه 100% بزنه. همونطور که محمود عیسایی با اینکه فیزیک 4 رداش فیزیکو 100% زد، همونطور که رامین آزادی رتبه 299 ریاضی رو 100% زد، همونطور که آقای سفرعلی‌زاده زیست رو 100 زد، آقای زینالی شیمی رو 100 زد، واقعا میشه 100 زد به شرطی که رو همه تیپ‌های سوالات کار بکنیم. و عزیزانی که میخوان این نکات رو دریافت بکنن میتونن عدد 7 رو به سامانه پیامکی ما 1027 ارسال بکنن. با خود این عزیزانی که این درس رو تو کنکور 100 زدن صحبت بکنن و برنامه ویژه 100 زدن اون درس رو دریافت کنن.
بله، اگر میخواهید با جناب آقای زاکر در ارتباط باشید و از مشاورشون بهره بگیرید، همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027 97. یه بار دیگه آروم میگم که فراموش نکنید و راحت بتونید این سامانه پیامکی رو وارد گوشیتون بکنید. عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1 3 0 2 7 9 7. یادت باشه که کلید موفقیت اینه دل سرد نشی و با قدرت به مسیرت ادامه بدی.
با ما برتر شو، شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 15:45 دقیقه از شبکه رادیویی جوان. با ما برتر شو.
آقای زاکر، خیلی از بچه ها توی آزمون سراسری برای کنکورشون از رتبه برترهای کنکور الگو برداری میکنن. چقدر این کار مورد تایید شماست؟
خواهش میکنم. ببینید اگر شرایطشون مشابه هم دیگه است کمک میکنم. مثلا رتبه 6 امسال ارشد انتظاری با رتبه 299 رامین آزادی کار کرد، موفق شد. خب. الگو برداری کرد چون جفتشون علامه هلی یک بهتر مدرسه درس میخونن، تیسوشانی بودن، قوی بودن. اما اگر من معدلم 16 است، ترازم پایینه، نباید برم از یه داوطلبی که بهتر مدرسه داره درس میخونه الگو برداری کنم. نه، من برم فردی که با شرایط مشابه خودم شروع کرده رو پیدا کنم. مثلا رضا بابازاده 16-23 بود، 5.5 ماه تا کنکور کار کرد، رتبه 4 کنکور شد. من فیزیکمو 10 گرفتم، اون که المپیادی فیزیک بوده الگوی مناسبی برای من نیست. فردی مثل محمود عیسایی که فیزیک 4 نداشته ولی فیزیکو 100 زده میشه الگوی من. اگر من داوطلبی ام پشت کنکور موندم، نباید برم سراغ داوطلبی که سال اول قبول شده. بعد ببینم فردی مثل وحید صوفی که 3 بار کنکور داد تا موفق شد، یه بار 100,000 شد، یه بار 130,000 رفت خدمت سربازی، اما در نهایت رتبه 3 کنکور شد، چیکار کرد؟ الگو برداری از رتبه هایی که شرایط مشابه ما رو داشتن خیلی میتونه کمک بکنه.
خیلی ممنونم ازتون. ما چون توی برنامه برتر شو تلاش میکنیم که نکات آموزشی رو بهش اشاره بکنیم، حواستون باشه، دقت بکنید به حرفایی که کارشناس برنامه میزنه که امیدوارم تاثیر خودش رو بذاره. دوستان عزیزم، اگر میخواید از مشاوره آقای هیرود زاکر بهره مند بشید، عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027 97. یعنی همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1 3 0 2 7 9 7. آیزا که خدافزتون باشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. الهی که هر جا هستید تنتون سالم باشه و بهترین ها از آن شما باشه. خدافز.